لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين.
ای دل به من با مولا کل یوم عاشورا، ای دل به من با مولا کل یوم عاشورا. این سو حسین است و عشق و پرچم دین، آن سو یزید و یک لشگر شمر لگی.
مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گند و مره، مبادا لاله سر عاشقان برود دوباره بنه.
مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گند و مره، مبادا لاله سر عاشقان برود. بسم الله الرحمن الرحیم. لب تشنه ام از سپیده آبم بدهید، جامی ز زلال آفتابم بدهید. من پرسش سوزان حسینم یاران، با حنجره عشق جوابم بدهید. ای مرثیه خان زبان عاشورا باش، هم قبله کاروان عاشورا باش، با لهجه سرخ عشق همچون زینب، برخیز و حماس خان عاشورا باش. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه المظلوم یا ابا عبدالله. بینندگان ارجمند سلام علیکم، شب شما به خیر، عزاداری هاتون مقبول. به روایت هیئت خیلی خوش آمدید. یا منصور عمت عنوان برنامه امشب، بفرمایید.
یا رحمت الله الواسع الرحمن، یا مظلوم.
در یه روایت دیگه در کافی باز هست، فرمود من سره ان یحیا حیاتی و یموت میتتی. اگر کسی این مطلب رو خوشحال میکنه، دلخوش است به این که زندگی زندگی من باشه، موتش موت من باشه، یعنی مرگش غیر از این مرگ های طبیعی باشه، فلیوبال علی ابن ابی طالب علیه السلام و ائمه من بعده. پس ببینید میشود مرگ و حیات انسان متفاوت بشه. این که ما در زیارت عاشورا التماس میکنیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، چه وقت این اتفاق میفته؟ اون وقتی که شعاعی از زندگی پیامبر تو زندگی ما بیاد، اون روح در ما دمیده بشه، اون روحی که در نبی اکرم است یه شعاعش تو وجود ما بیاد. انبیا اینجوری هم دیگه، انبیا حیاتشون حیات نبی اکرم است، موتشون موت نبی اکرم، یعنی شعاعی از حیات و موت نبی اکرم در وجود اونهاست. ما هم اگر بخوام اینجوری بشیم، حیات ما حیات حضرت باشه، یعنی شعاعی از روح نبی اکرم بیاد در ما، کما اینکه در آدم آمد دیگه، فاذا نفخت فیه من روحی، یه شعاعی از اون روح نبی اکرم در حضرت آدم بود، مسجود ملائکه شد. اگر کسی بخواد اون روح درش دمیده بشه، اون موت نبی اکرم درش تجلی کنه، موتش شعاعی از موت نبی اکرم باشه، برزخش برزخ نبی اکرم باشه، این مثلا فلیوال علی ابن ابی طالب. پس ببینید ما رو دعوت به یه حیات برتر هم تو همین دنیا میکنن. فقط این نیست که ما تلقیمون از مرگ تغییر میکنه، میتونیم به یه مرگ رفیع تری برسیم.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم و باز هم سلام بینندگان ارجمند، تمام قد در خدمت شما انشاءالله خواهیم بود با یکی دیگر از برنامه های روایت هیئت که به محضر شما عزیزان تقدیم میشه. الحمدلله خیلی بازتاب های خوبی داشته در میان شما این برنامه، از طریق حالا پیام هایی که حضوری دریافت کردیم و به ویژه پیامک های سرشار از لطف و دقت شما عزیزان که گاهی وقتا ما رو دلگرم کردید، گاهی وقتا نقد های خیلی به جا و درستی داشتید که انشالله بتونیم برطرف کنیم نقاط ضعف برنامه رو و تقویت کنیم نقاط قوت برنامه رو انشالله. 3542 همچنان در اختیار شما عزیزان هست که انشالله پیامک های خودتون رو با ما مطرح بفرمایید، نظراتتون رو پیامک ها رو بفرستید، با دقت انشالله خواهیم خواند. یا منصور امت عنوان این برنامه است، یکمی خاصه و باش کار داریم انشالله و انشالله قراره خیلی چیزها یاد بگیم در این برنامه. استاد ارجمندی میهمان ما هستند که تا لحظاتی دیگر در قطعه معرفی میهمان با ایشون بیشتر آشنا خواهیم شد. بله، چهره آشنا آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی میهمان ما هستند که با صدا و سیمای ایشون به خوبی آشنا هستید. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور جناب عالی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و آرزو دارم که عزاداری ها و عرض ادب ها به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام از همه عزیزان مقبول درگاه الهی باشه.
انشاءالله این گونه باشه. در خدمت شما هستیم و اول برنامه رسمون این هست که از میهمان عزیز میخواییم که یاد کنن از یک امام حسینی. شما هم بفرمایید.
بله، خب من رو غافلگیر کردید. عرض کنم که
اجازه میخوام اولین نفر که به ذهنتون میاد بله. رو بفرمایید.
فوراً هم مرحوم پدرم رضوان بله. الله علیه بله. به ذهنم آمد که ایشون از
مرحوم استاد علی دوانی،
خواهش میکنم، ایشون از ارادتمندان و مخلصان ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام بود و توفیق روزه خواندن برای اهل بیت علیهم السلام و به خصوص امام حسین سلام الله علیه رو داشتن و در عمر پربرکت خودشون خیلی برای ساحت قدسی امام حسین علیه السلام خدمت گذاری کردن.
اعلی الله مقامه. انشاءالله تو من آماده کردم که اگر شما کسی دیگری نام میبرید یادی کنم از
بزرگواری شما،
پدر بزرگوار شما. خدا انشاءالله در جوار سید الشهدا روحشون رو شاد کنه و ما رو هم یاد کنن انشاءالله. خب خیلی خوش آمدید. ما دیشب بعد از برنامه خدمت های قومی بودیم، داشتیم میرفتیم سمت منزل با رفقا، راجب این صحبت میکردیم که معمولا وقتی من شاعر، من مداح، من خطیب مواجه میشم با یک استادی که در زمینه تاریخ فعاله، بیشتر، حالا نمیگم همیشه، غالبا اینجوری که خیلی بیانات محققین و پژوهشگران سلبیه. چرا اینو خوندی؟ چرا اونو گفتی؟ این سند نداره؟ اون سند ضعیفه؟ چی باید بگم؟ چیکار باید بکنم؟ یعنی واقعا بعضی وقتا دست ما خالیه. در حالی که رفقا گفتن اتفاقا آقای دکتر رجبی و جمعی از اساتید برای همینم فکر کردن، اتفاقا پیشنهادهای خیلی کاربردی خوبی دارن. گفتم اگر شروع بحثمون با همین نکته و اون نکته ایجابی و پیشنهادی که دل من قرص باشه، اگر قرار شعری بگم برای سید الشهدا، نوحه‌ای بگم، بعدا مؤاخذه نشم، اصلا سند نداشت این حرف، چرا زدی این حرف، راجع به این قصه صحبت کنیم، بعد مفصل انشاءالله با شما
خواهش میکنم. اختیار عرض کنم که ببینید، حالا چه در ارتباط با این مداحی ها و روزخانی ها که توفیق بزرگی است نصیب هر کسی نمیشه برای اهل بیت علیهم السلام، و چه در بیان فضائل اون ذوات مقدس ما مجاز نیستیم که هر چی رو که خودمون صلاح دیدیم بدون سند و مأخذ بیان بکنیم. یک اصله، این هم به اعتبار فرمایش امام صادق علیه السلام. این داستان رو حتما جناب عالی شنیدید و قاعدتا بسیاری از بینندگان ما، کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرض کرد من مشکلی دارم، یک دعایی رو به من یاد بدید که این رو بخوانم و مشکل من برطرف شه. حضرت فرمود مثلا به این صورت شروع، بگو بسم الله الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب، و ادامه دادن. بعد فرمودن حالا اینو برای من تکرار کن. طرف عنوان کرد یا مقلب القلوب والابصار، خاص ادامه ده. حضرت فرمود صبر کن، خدا مقلب القلوب والابصار هست، ولی من که ابصار رو نگفته بودم، این رو چرا به من نسبت دادی؟ ببینید با اینکه واقعیتی رو گفته ولی امام نفرموده بوده. بنابر این ما، یعنی حالا باید فقهای بزرگوار نظر بدم، من فقیه نیستم، اما با همین نکته احساس میکنم که ما مجاز نیستیم هر چیزی رو عنوان بکنیم که سند نداشته باشه و به این ترتیب بخواهیم مثلا شوری ایجاد بشه.
یعنی اون وسواس، اون حساسیت باید باشه برای کسانی که میخوان نقد کنن، خطابه داشته باشن، مدعی داشته باشن. حالا اگر شما بخواید پیشنهاد بدید همین برنامه، الحمدلله خیلی از دوستان مدح، شاعر، خطیب پای این برنامه می نشینن و لطف دارن به ما. اگر بخواید پیشنهاد بدید یه سیر مطالعاتی، کتابی که میدونم رفعا گفتن 4 تن از اساتید درجه یک الحمدلله که شما هم تو اون جمع بودی،
بزرگوار خواهش من،
پیشنهاد خوبی دارید.
اتفاقا تا اون مقداری که بنده برخورد کردم، الحمدلله جامعه مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام عموما خودشون متوجه حساسیت این مسئله هستن. با اینکه بنده کسی نیستم و در این عرصه ها اساتید بزرگتری هم وجود دارن، ولی سراغ خود ما هم زیاد میان و خودشون در این ارتباط احساس مسئولیت دارن که درست. هر چیزی رو نخونن و از کسی که اهل فن هست یک راهنمایی بگیرن. حالا الحمدلله دوستانی در جامعه ایمانی مشعر زحمت کشیدن، جلساتی رو در قم تشکیل دادن در سالهای اخیر که به بنده محبت داشتن. اساتید بزرگواری، حاجه های پیشوایی، استاد محمد مهدی پیشوایی، عرض کنم استاد یوسفی قروی و جناب آقای دکتر جباری، حجت الاسلام حاجه های جباری، بنده هم به عنوان کوچک این جمع در خدمتشون بودیم. بله الحمدلله همه اساتید برجسته‌ای که غیر از بنده البته، و چندین جلسه در چندین ماه ما تشکیل می‌دادیم و اونجا مقاتل مختلف مورد بررسی قرار می‌گرفت. حاصل اون شد این کتاب در واقع راهگشا برای ذاکران و مداحان و کسانی که توفیق روزخوانی دارن، یعنی سیر مطالعاتی مقاتل امام حسین علیه السلام. و ما اونجا موارد متعددی رو مورد بررسی قرار دادیم، ارزیابی کردیم. اتفاقا در این منابع بسیار برخورد می شود که هم حقایق مطرح شده و هم سوز و گداز لازم برای ایجاد شور و برانگیختن عواطف عاشقان ابا عبدالله علیه السلام. دوستان می تونن از این کتاب، در واقع به عنوان کتاب راهنما، مدد بگیرن، دیگه خیالشون راحت. یعنی هر چه در این منابع آمده است مطالب مستند محکم، و اگر هم خدای نکرده ضعفی چیزی باشه به گردن بنده و اساتید بزرگوار دیگری بوده که این رو تدوین کردن، در حالی که انشالله اینطور هم نیست و میتوانن با استفاده از کتاب‌هایی که اینجا معرفی شده با خیال راحت به این وظیفه بزرگ خودشون
من توفیق نداشتم این کتاب رو ببینم. صرفاً تیتروار عناوین مقاتل گفته یا توضیح هم راجع
بله این منابع ارزشمند عنوان شده که عرض کنم مثلا الان اینجا کتاب من به عنوان نمونه آوردم، عنوان کتاب آغاز نهضت تحقیقی از دوران حضور امام حسین علیه السلام در مکه و عرض کنم که این کتاب معرفی شده که چه مطالبی در اینجا عرضه شده و عزیزان علاقمند میتونن مثلا چند فصل هست، در هر فصلی چه مطالبی عنوان شده. اتفاقا همونطور که عرض کردم کتاب راهنما صرفا عنوان کتاب مطرح نشده، چه بسا بعضی عزیزان روی یک مطلبی میخواهند بیشتر بررسی و تحقیق داشته باشن، این کتاب بهشون این کمک رو خواهد کرد.
خیلی خوب، انشاءالله به عنوان باقیات و صالحات باقی بمونه. تشکر از شما.
خواهش میکنم.
و واقعا همه دوستان که نمیتونن متخصص بشن در امر،
بله خب،
ولی وقتی اعتماد میکنن به اساتید مثل شما،
اختیار
و اساتیدی که اسم بردید و خدا ان شاءالله حفظشون کنه، خیلی راحت تر میتونن فضایل اهل بیت و مراسی اهل بیت رو بیان کنن. خیلی ممنونم از شما عزیزان، هم ممنونم که با برنامه همراه هستید. ان شاءالله روز جمعه قرعه کشی عتبات عالیات رو خواهیم داشت. عزیزانی که لطف کردن به ما پیامک فرستادند و انشاءالله ببینیم نصیب کی خواهد شد و دعا میکنیم زودتر این بلا برطرف بشه. یک زیارت با معرفت انشاءالله در کمال صحت و سلامت نصیبتون بشه. اما بخشی رو میبینیم، باز میگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. چه نواهای آشنایی شنیدیم. خیلی از شما بسیار از این خوش آمدگویی هایی که الان پس زمینه این قطعه بود توی سفر عتبات شنیدید، تو همین روزهایی که پیش رو داریم امسال شاید خیلی با حسرت و دریغ همراه باشه. دعا میکنیم انشاءالله امسال هم بتونیم توفیق داشته باشیم و حضور اربعین و عتبات و اون رستاخیز انسانی رو درک کنیم. اگرم نشد که انشالله سید الشهدا لطف کنن به ما هر جا هستیم اربعین رو و عزای سید الشهدا رو به خوبی تونیم اقامه کنیم. اما در خدمت استاد ارجمند آقای دکتر رجبی هستیم و ادامه بحث، انبوهی از آثار رو با خودشون دارن در این برنامه همراه آوردن. تشکر میکنم از دوستانمون و چقدر خوبه این، ما خیلی از مباحث تو جلسه محدود زمانی در این حد نمیتونیم بگیم، اما این معرفی کتاب ها ارجاع میشه و دوستان انشالله مفصل تر میتونن مراجعه کنن. اگر نکته دیگه ای راجع به بحث کتاب و مطالعاتی که کاربردی و دقیق و عمیق هست بفهمید که ادامه بحث رو در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. ببینید برخی از همین کتاب هایی که دوستان اینجا زحمت کشیدند و ارائه کردن میتواند ابزار دست عزیزان ماده و ذاکر باشه، مثل اون تاریخ گزیده تاریخ و مقتل جامعه حضرت سید الشهدا علیه السلام
که تو یه جلد فراهم شده،
بله، که گزیده اون کتاب نسبتاً حجیم و قطور دو جلدی هست که بسیار مستند و محکم توسط گروهی از اساتید زیر نظر استاد مهدی پیشوایی تهیه شده و از منابع مهم و بسیار معتبر در ارتباط با واقعه کربلا استفاده شده. حالا اگر مثلا عزیزان عجله دارن نمیتونن متن اصلی و کاملش رو با خودشون حمل کنن برای مجالسی که دارن، این میتواند برای اونها بسیار کارگشا باشه. و موارد دیگری که اینجا هست و ما در همون کتاب در حقیقت راهنما سیر مطالعاتی اونجا معرفی کردیم.
من خواهش میکنم از دوستانمون که در فضای اجتماعی همین کتاب ها رو معرفی کنن. ادساین روایت هیئت، با همین تلفظی که من داشتم روایت هیئت جستجو کنید. دوستان انشاءالله اونجا هم قرار میدن که بتونید کتاب ها رو به خوبی بخونید و استفاده کنید. اما آقای دکتر، شیوه‌های مختلف عزاداری و بالاخره احوالی که عزاداری داشته، فکر می‌کنم حالا توی مجال 7 8 دقیقه‌ای اگر بخوایم صحبت کنیم راجع بهشون و از شما بشنویم شیرین باشه.
خواهش. ببینید عزاداری برای امام حسین علیه السلام سابقه در دوران امامت داره و از همون عصر امامت امام سجاد علیه السلام این مهم آغاز میشه. سیره امامان ما بوده
است، از عصر عاشورا رسما شروع میشه.
حتی در هنگامی که در شام در اسارت هستن ما داریم که مجلس عزای امام حسین علیه السلام برقرار کردن. اسیران آل الله به قدری مؤثر بود که زنان خاندان یزید هم آمدن در اون مجلس حضور پیدا کردن. تا این حد
مستمع روزه سید الشهدا،
بله، تا این حد تاثیرگذار بوده. و امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام داریم که وقتی روز عاشورا میرسید مرسی سرایان رو دعوت میکردن، اشعاری در مصیبت عظمای شهادت امام حسین علیه السلام بخوانن و این بزرگواران به شدت میگریستن. این در فضایی است که امامان ما توسط حاکمان و خلفای قاسب در فشار بودن، یعنی آزادی عمل نداشتن.
بله.
اما باید خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که به برکت پیدایش یک سلسله شیعی ایرانی ما برای اولین بار می‌بینیم عزاداری‌های امام حسین علیه السلام به صورت رسمی و گسترده برپا میشه. در آغاز غیبت کبرای امام زمان علیه السلام و پایان غیبت صغرا دولت ارزشمند آل بویه شکل میگیره که بخش اعظم ایران امروز، تمام عراق، بخشهایی از ترکیه و سوریه امروز رو در اختیار داشتن و اینها این سینه زنی ها رو برای امام حسین علیه السلام در واقع به ارمغان برای شیعه و علاقمندان اهل بیت آوردن. سال 351 هجری در بغداد معزالدوله دیلمی بغداد رو تعطیل کرد و شیعه ها، دیلمی ها، گیلانی های امروز که در اونجا حضور داشتن بیرون ریختن و سینه زنی کردن. یعنی این سینه زنی سابقش به این صورت بود که گیلانی های قدیم، دیلمی ها، وقتی مصیبتی برشون وارد می شد با مشت به سینه خود می زدن. و معزالدوله گفت بزرگترین مصیبت شهادت امام حسین علیه السلام و این دسته های سینه زنی از اونجا آغاز شد و ادامه پیدا کرد. به برکت این حرکت ارزشمند ما میبینیم به مرور تکایا پدید میاد، حسینیه هایی شکل میگیره، عرض کنم، و مراسم مختلف برگزار میشه، هیئت ها شکل میگیرن و آداب گوناگونی در زمانهای مختلف. مثلا ما عزاداری در عرصه نمایش حزن و اندوه برای امام حسین علیه السلام رو در عصر آل بویه به یک سبک میبینیم. در دوران سلجوقیان بعد از اون فشاری که بر شیعه وارد کردن، بعد یک آزادی عملی که پدید آمد، مشاهده میکنیم چگونه مردم بیرون میریزن، حتی غیر شیعه، کاه به سر و صورت خود میریزن و عزای امام رو برگزار میکنن. و بعد در عصر صفویه که مذهب شیعه در ایران رواج پیدا میکنه، جالب بوده برای سیاحانی که به ایران می آمدن از غرب، اینها ذکر کردن و ثبت کردن. دسته های عزاداری از جاهای مختلف حرکت میکردن، در میدان مرکزی شهر جمع میشد، یک روحانی بالای منبر میرفته و مقتل خانی میکرده است و با خواندن مقتل مردم شور میگرفتن و به شدت منقلب میشدن. خود این سیاحان با اینکه مسیحی و غربی بودن تحت تاثیر اون فضای بسیار معنوی قرار گرفته بودن. بعد میبینیم کم کم چون در عصر صفوی نقاشی هم در ایران رواج پیدا میکنه، مشاهده میکنیم پرده خانی، پرده هایی از حوادث کربلا اینها کشیده میشده و مرثیه خانان در مقابل این پرده ها برای مردم موارد گوناگون رو بیان میکردن و شوری ایجاد میشده. تعزیه خانی و مراسم تعزیه برپا میشود و موارد گوناگون دیگری که رو به جلو می آید. من حالا بحثم اینجاست که جا دارد الان که در این کشور امام زمانی علیه السلام 42 سال انقلاب اسلامی ارزش های دینی رو احیا کرده، ما دارای یک سبکی و ابداعی در عزاداری امام حسین علیه السلام باشیم. یعنی خوبه که هم سنت های قشنگ و ارزشمندی که در گذشته بوده رو احیا کنیم، مثل همین عرض کنم مقتل خانی، حتی پرده خانی، و هم یک ابراز ارادتی با ذوقی که ذاکران و مادهان دارن و عاشقان ابا عبدالله علیه السلام و هنری که میطلبد، یک سبک جدیدی هم و کار تازه‌ای هم در عرض خدمت و ارادت به امام حسین علیه السلام در نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم که این هم حاصل انقلاب اسلامی و عرض ادب به ساحت اهل بیت علیهم السلام بوده باشه.
خیلی خوب، بسیار خوب، چقدر کوتاه و گویا، مختصر و مفید این سیر رو گفتید. و تو همین روزهای کرونایی، یعنی اینم اعجاز غم سیدالشهداست.
بله،
هر روز و هر مکانی به شکلی جلوه‌گر میشه. تو همین روزها هم دیدیم الحمدلله ابتکار حیات مذهبی
بله،
رو
بله.
و خلاقیتی که بچهای هیئتی داشتن، عاشقان سیدالشهدا داشتن،
هیئت سیار و روزخانی سیار خیلی جالب
بله، یا تو
بود.
فضای بله. باز با اون فاصله هایی
بله.
که
ولی جا داره جناب، ما یک کار جدیدی در شأن عزای امام حسین علیه السلام به عنوان کار حاصل انقلاب اسلامی، چون انقلاب ما به فرموده امام مثل قیام امام حسین علیه السلام بود و از اون الگو گرفتیم، انشاءالله داشته باشیم.
می طلبه که بزرگان مذهبی ما، حیات بله. مذهبی ما بشینن، همفکری‌های داشته باشن و این ساختار تازه که شما پیش
بردید، با هنرمندان متعهد و بله. علاقمند و با ایمان نسبت به این موضوع بشن.
انشاءالله این اتفاق خوب هم رقم بخوره. خیلی پیشنهاد خوبی بود، ممنونم. پویش یا ساقی العطاشا خدمت شما معرفی شد. عزیزان همشان رو لطف میکنن، زیرنویس میکنن، خیلی های دوست داشتن سهیم بشن در این امر. انشاءالله که خدا به همه شما اجر بده. اما یک بخشی رو میبینیم از مقتل خانه گفتند، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم.
امام حسین در دوران کودکی محبوب پیغمبر بود، خود او هم پیغمبر رو به نهایت دوست می‌داشت. حضرت 6-7 ساله بودند که پیغمبر از دنیا رفته است. یک چهره پیغمبر به صورت یک خاطره بی‌زوالی در ذهن امام حسین مونده است و عشق به پیغمبر در دل او هست. بعد خدای متعال علی اکبر را می‌دهد به امام حسین. وقتی این جوان یه خورده بزرگ میشه یا به حد بلوغ میرسه، حضرت میبیند که درست چهره پیغمبر است. همون قیافه‌ای که اینقدر به او علاقه داشت، اینقدر عاشق او بود، حالا این به جد خودش شبیه شده است. حرف میزند، صدا شبیه صدای پیغمبر است. حرف زدن شبیه حرف زدن پیغمبر است. اخلاق شبیه اخلاق پیغمبر است. همون بزرگواری، همون کرم، همون شرف. بعد اینجوری میفرماید که کننا ادش تقنا الى نبیک نظرنا الی. هر وقتی که ما دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به این جوان نگاه میکردیم. این جوان رفت به میدان. فصاح و قال ابن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحم. بعد نقل میکند که حضرت رفت میدان، جنگ بسیار شجاعانه ای کرد و دشمن رو تارمار کرد، عده زیادی از افراد دشمن را. بعد برگشت و گفت تشنه هستم، و تا رفت دوباره به طرف میدان، وقتی که اظهار آتش کرد، حضرت به او فرمودن که عزیزم یک مقدار دیگه برو به جنگ، طولی نخواهد کشید که سیراب خواهی شد از دست جدت پیغمبر. چون این جمله رو امام حسین به علی اکبر فرموده بودن، لذاست که علی اکبر در اون لحظه آخر صداش بلند شد، عرض کرد که نادا یا ابتاه، علیک السلام، پدرم خدا حافظ، هادا جدی رسول الله. یقرؤک السلام، این جدم پیغمبر است، به تو سلام میفرستد. و یقول عجل القدوم علینا، میگوید بیا به سمت ما.
الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین. قبول باشه، مرثیه شنیدید، قطعا خیلی از شما ارتباط گرفتید. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو، خدا حفظ کنه همه علما رو، که این سنت ها رو زنده نگه داشتن انشاءالله، در این حالی که از این سنت ها استفاده میکنیم همطوری که آقای دکتر گفتن بتونیم قالب های تازه ای رو هم ارائه کنیم. آقای دکتر، سنت مقتل خانی، حالا دیدیم حالا این تصاویر چقدر تاثیرگذار و نمیشه گفت فراموش شده است، ولی میتونه همچنان پروبال بیشتری داشته باشه.
بله، خب قاعدتا عزیزان بیننده میدانند که اصلا واژه روزخانی از کجا پدید آمد. بله. مرحوم ملا حسین کاشفی قبل از اینکه صفویه در ایران قدرت پیدا کنه و مذهب شیعه رو رسمیت بدن، حتی بعضی گفتن ایشون شیعه هم نبوده ولی احساس مسئولیت میکنه، ارادت به اهل بیت علیهم السلام داشته که نخستین کتاب مقتل به زبان فارسی رو مینویسه، اسمش هم گذارد روزت و شهدا، که به قدر این بیان در واقع برخواسته از احساسات پاکی درش وجود داشته، اگرچه برخی شاید نقلهاش از نظر فنی قابل قبول نباشه ولی به قدری تأثیر گذار میشود که مجالس امام حسین علیه السلام در ایرانی که حالا زبان عربی رو مردم نمیدونستن، بر مبنای این مقتل که ایشون به زبان فارسی نوشته بوده شکل میگیره و خواندن از روی این کتاب روزت و شهدا اصلا میشه روزخانی. این واژه روزخانی که ما داریم وامدار همون خواندن مقتل روزت و شهدای ایشونه.
دلیل اقبال یک این که اولین کتاب فارسی بوده، بله، و دو این که نثر خیلی فوق‌العاده
و سوزناکی داره و اثر عجیبی گذاشت و بسیار هم مؤثر بود و مردم از روی اون میخوندند و میگریستند.
و جاهایی داره که مستند نیست.
نیست، بله، خب طبیعی است. هنوز عرض کنم که مذهب شیعه عرض کردم قدرتی پیدا نکرده بود. این بنده خدا هم با توجه به برخی منابعی که در دستش بوده، همینقدر که اومده راز ارادت بکنه ارزشمنده. و عرض کردم دیگه اصلا اسم مجالس بله، در زبان فارسی شد روزخانی و این عنوان رو از کتاب ایشون گرفته بوده. سید ابن طاووس رحمت الله علیه که الان بخشهایی از مقتل خانی رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی پخش شد که اتفاقا من خودم اونجا حضور داشتم و چه اثری داشت و مردم با چه سوزی میگریستن، از روی لحوف سید ابن طاووس معظم الله میخواندن. خود سید ابن طاووس تو مقدمه این کتاب ذکر میکنه که مرسوم بوده ظاهراً در عصر ایشون و از قبلش که وقتی مردم زیارت امام حسین علیه السلام میرفتن کتابهای مقتل با خودشون میبردن تو حرم حضرت، مقتل خانی میکردن خودشون و میگریستن. منتها برخی کتابها سنگین بوده، حجیم بوده، حملش برای زائران سخت بوده. ایشون میگن من خواستم یه کتاب مختصر و مفیدی برای راحتی زائران امام حسین علیه السلام تدوین کنم که اونجا مشرف میشن، از روی همین بخوانند و بگرین. منتها خب ایشون خودش عرب بوده، کتاب هم به عربی نوشته شده و بسیار ارزشمنده. این سنت همونطور که در بخش قبلی اشاره کردم در عصر صفویه بسیار رواج داشت. اصلا گل در واقع مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام، دسته ها که می آمدند و پایان کارشون جمع می شدند تو میدان های مرکزی، مقتل خانی بوده و این ادامه هم داشته. متاسفانه ظاهرا در عصر سیاه پهلوی است که چون سخت گرفتن به مجالس امام حسین علیه السلام، ممنوع بود زمان رضاخان خبیث و برخورد میکردن، ظاهرا بعد از اون که دیگه اون فشارها برداشته شد این سنت رفت و فراموش شد. در عصر ما رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی با حضورشون در نمازهای جمعه‌ای که در ماه محرم بود در واقع به نوع این سنت رو احیا کردن. شهید آیت الله حکیم هم رحمت الله علیه که با چه اخلاصی میخوند و از خود بی خود میشد. من حالا توصیه‌ام اینه به عزیزان، چون مردم ما عربی نمیدونن یا باید به همین سبک حضرت آقا مطرح کردن، جملات سوزناکی رو ازش خوان ترجمه کرد و بیان کرد که خودش خیلی حال ایجاد میکنه در مخاطب، یا برخی ما نویسندگان متعهد و عاشق اهل بیت علیهم السلام داریم که خدا به اینها قلمهای قوی داده است، بیاین همین مثلا بر مبنای لحوف سید ابن طاووس یا مقتل ابی مخنف و منابع دیگر با یک قلم شیوایی بازنویسی کنن، به زبان فارسی این رو بیان بکنن و فکر میکنم از روی اینها خوندن خودش بسیار برای مردم ما جذاب باشه. من خودم یک خاطره و تجربه‌ای دارم، شاید نزدیک 30 سال پیش بود، کمتر شاید، که بنده البته الانش هم سوادی نداریم تا چه برسه اون موقع، در جایی بودیم و دوستانی با هم بودیم، از من خواستن که ماه محرم بود یک صحبتایی داشته باشم. من یک کتابی بود ترجمه جلد مربوط به امام حسن و امام حسین علیهم السلام مرحوم علامه امین عاملی در اعیان شیعه که از علمای بزرگ شیعه اهل لبنان بودن، این کتاب ارزشمند و پدید آوردن، ترجمه خیلی خوبی هم شده بود. این کتاب با نام امام حسن و امام حسین علیهم السلام ترجمه شده بود، نثر قشنگی داشت. من البته خب این رو خونده بودم، ولی آمدم نه از روی اون، چون بنده ذوق عزیزان ذاکر و ماده رو ندارم که اون سوز و هیجان رو ایجاد کنن، همین که مطالب اون رو من میخوندم میدیدم عزیزان اشک میریزن، یعنی همین بیان وقایعی که بر امام حسین علیه السلام و عزیزانش گذشته است به قدری سوزناکه که اشک مخاطب رو در میآورد، تا چه برسه دوستانی که قلم قوی داشته باشن این رو بازنویسی بکنن و بعد هم مادهان و ذاکران با صوتی که خدا بهشون داده، ذوقی که داده است، اینها رو بخوانند. من فکر میکنم در غنای بیشتر و ایجاد عواطف بیشتر نسبت به ساحت قدسی امام حسین علیه السلام بسیار مؤثر باشه.
خیلی خوب، شاید به همون پیشنهادی هم که دادید نزدیک بشیم.
خواهش می‌کنم،
بله، ماندگار بشه. اینم خودش یه پیشنهادیه. از فارسی گفتید، خب توی عبارات‌های عربی به خصوص برای بچه یتیم‌ها که دیگه با یک اشاره روزه رو می‌گیرن و عرض کنم منقلب میشن، خب بعضی عبارات‌های عربی هم دیگه خیلی تاثیرگذاره. مثلا ما دیگه همین که برسیم به فراز و شمر و جالسون، حال جلسه منقلب میشه. میدونید بعضی فرازهای عربی هم که حالا توی لسان مادهین ما هم هست خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. امیدوارم برگردیم به این سنت ها و حضرت آقا خیلی تاکید کردن گاهی حتی از رو بخونید،
بله،
برای اینکه مستند باشه، این ضعف نیست، اتفاقا دقت.
بله، آیت الله حکیم از رو میخواندند و بعد به اون شور هم خودشون میرسیدن و هم در مخاطب ایجاد میکردن.
درسته. خیلی خوب آقای دکتر، خیلی ممنون از حضور خوبتون. میخوام یه نگاهی داشته باشیم به احوال امروز کاروان سید الشهدا، 20 محرم دیگه فهم میکنم کوفه رو ترک کردن به سمت شام. چنین روزهایی شما بفهمید برام.
سلام خدا و اولیای خدا بر این کاروان اسیر آل الله که در سختی و مشقت در این روزها در مسیر شام هستند، به خصوص به ساحت مقدس امام سجاد علیه السلام که در نقل داریم این نابکاران بر گردن امام و دستان امام یوغ بسته بودند و این مسیر طولانی کوفه تا شام رو امام ما، امام مظلوم ما که داغ بزرگ شهادت پدر و برادران رو به چشم دیده، در این حال دارن به سوی شام میبرند و خدا میداند که حضرت زینب سلام الله علیها که از طرفی اون مصیبت بزرگ رو دیده و الان هم امام زمانش رو در این وضعیت میبینه چه حالی داره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون.
خیلی خوب، من و این روزها الحمدلله، من و یاد شما الحمدلله، رسد روزی که در سجده بگویم رسیدم کربلا الحمدلله. انشالله به زودی و در کمال صحت و سلامت این سجده رو بارها این سجده شکر رو به جا بیارید. 3542 سامانه پیامکی ماست. برای شما عزیزان که نظرات ارزشمند خودتون با ما مطرح بفرمایید. از آقای دکتر دوانی عزیز خیلی تشکر میکنم. روح پدر بزرگوارت انشالله شاد باشه، روح همه امواتتون شاد باشه، روح همه پیرغلام و همه عاشقان سید الشهدا، همه عزیزانی که تو این روزها به خصوص از دست دادیمشون. بله، روزه رو شنیدیم، چای روزه رو هم بخونیم آقای دکتر، من خدمتتون بریزم چای رو و یاد کنم از همه عزیزانی که غریبانه تو این روزها از میان ما رفتن، خدمت خانواده هایی که عزیزانشون رو بر اثر کرونا این روزها
خدا غریق رحمت
از دست دادن، تسلیت مجدد عرض میکنم. انشالله میهمان سید الشهدا باشن و انشالله ما یادشون کردیم، اون عزیزان هم انشالله دعاگوی ما باشند. برنامه رو قرار به پایان برسیم، یه دعا بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. از خدا میخواهیم که در دنیا زیارت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و پدر بزرگوار و برادر عظیم الشأن و جد و مادر عظیم الشأنش رو نصیب ما بکنه و همینطور فرزندان طیبین و طاهرینش و موقع مرگ ساحت قدسی امام حسین علیه السلام رو به فریاد ما برسونه انشاءالله. و انشاءالله روز قیامت ما پشت سر امام حسین علیه السلام محشور بگردیم
انشاءالله. حیات حسینی، ممات حسینی، حشر حسینی نصیب همه ما بشه انشاءالله. اللهم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعته فی الاخره. انشاءالله فردا شب هم خدمت شما هستیم با برنامه روایت هیئت، در خدمت استاد پناهیان عزیز هستیم و جمعه هم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. توفیقی برای ما قرار بود 10 برنامه در خدمت شما باشیم، تبدیل شد به 11 برنامه. در برنامه پایانی هم انشاءالله با حضور استاد علی انسانی عزیزی که از بزرگترها برنامه رو جمع خواهیم کرد و به پایان خواهیم رساند و انشاءالله قرعه کشی سفر عتبات عالیات رو هم انجام خواهیم داد. وعده 3 سفر رو به شما داده بودیم، سعی میکنیم بیشترش هم بکنیم. حتما نظرات خودتون رو از طریق 3542 با ما مطرح بفرمایید. فراوان التماس دعا گفته بودید. یکی از دوستان مداح میگفتن، خدمت آقا هم گفتن، فکر میکنم آقای زیایی بودن اگه اشتباه نکنم، حجت الاسلام زیایی، میگفتن هر سال مردم خیلی به ما التماس دعا میگفتن و بابت شفای مریض هاشون بود معمولا. میگفت امسال هر چی التماس دعا گفتن غالبا برای سفر اربعین بود. همه نگرانن آیا میتونن درک کنن امسال رو یا نه، و این نگران نرفتن سفر اربعین بودن. انشالله که همین حسرته، همین آهی که میکشند قبوله و زیارت از دور رو از ما بپذیرن و انشالله به دعای خود حضرات معصومین، دعای خود سید الشهدا این بلا برطرف بشه، آغوش بازشون رو به روی ما انشالله بگشاین همچنان و بتونیم به محضرشون شرفیاب بشیم، زیارتی داشته باشیم در کمال صحت و سلامت و انشالله همراه با معرفت. از حضور شما عزیزان مرخص میشیم، التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
محرم رسیده و چشوری شده به پا به تن کرده نوکره دوباره بیرن دوباره بیرن ببین مثل خواهرت پای داغ گودال برات جور بدم جلو خواهرت خجالت زدم پشیمونم از این که گفتم بیا دارم دل آره واسه شهات نیا که نمیبین اینجا حیا نیا که نمیبین اینجا حیا نقش برا تو دارن مرد و زنای کو خیلی گرفته کاره آهنگرای کوفه، با یاد کام خوشگل لب چشن جون سپردم، فکر رقیه بودم هر جا کتک میخورد.